سلام، این هفتمین قسمت از پادکست تجسمی آرت باکسه که در بهمن ماه سال 98 منتشر میشه. آرت باکس پروژه غیردولتی و غیرانتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر از زبان خودشون روایت میشه. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که امروز میشنوید قسمت هفتم از صحبت‌های آیدین آقداشلوه که درباره مراحل خلق اثر، ویژگی آثار و نمایشگاهاش با ما صحبت می‌کنه. پس با برگی دیگر از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
بعضی‌ها با یک طرح و زمینه از پیش طراحی شده کارشون شروع می‌کنن، یعنی به قول نقاش اتود می‌کنن. تعدادی همون موضوعی که مورد نظرشون هست در اندازه و ابعاد کوچیک کار میکنن. ایده هستن که نه، کارشون خلق و ساخت است، در جا شکل میگیره. و به همین دلیل شاید بجز یک طرح مبهم و کلی زمینه دیگه‌ای در دستشون نباشه. زمینه کاری که دائم تغییر میکنه، بخشای اضافه میشه، بخشای بازسازی میشه، دوباره روش میاد. به میزان زیادی به حس لحظه‌شون بستگی داره که تکمیل و تکامل کار چجوری صورت میگیره. من در حقیقت به گروه اولی تعلق دارم. شاید دقیقا نمیدونم چی کار میخوام بکنم. به منابعی که در اختیارم هست رجوع میکنم. نمونه هایی که میخوام منهدمشون کنم و انتخاب میکنم. این اواخری دیگه یک نمونه نیست، بلکه یک مجموعه ترکیبیه. کارم رو شروع میکنم بر اساس یک حس کلی، یک معنای کلی. معنای کلی که در طول این 30 سال گذشته تقریبا حد و حدودش مشخص بوده. یعنی جهانش مشخص بوده، معلوم بوده که چی کار میخوام بکنم. نوعی نیست که یه چیزیش تغییر نکنه تا انتها. تغییر میکنه، جایی رو اضافه میکنم، جایی رو حذف میکنم. این تغییر بعضی وقتا اسباب تعجب خودم میشه، چی پیش خودم فهم میکنم که از آغاز مثلا این تصور رو نداشتم که کار تموم میشه این ریختی تموم بشه. مانعش هم نمیشم. به هر حال کار یک ثبت معناست، یه معنای کلی رو ثبت میکنه، ولی معنای لحظه رو هم ثبت میکنه. در چه میگذارم که این کار خودشو بکنه. در بعضی از کارهام که یه اثری مورد صدمه عملی قرار میگیره، اون لحظه‌ای که این اتفاق میفته لحظه مهمیه. در نتیجه این لحظه هم علاوه میشه به اون تغییر و تبدیلی که در انتهای کار به وجود میاد. شاید تا لحظه آخر هم من بسیاری از وقتا نمیدونم که این چه صدمه‌ای خواهد خورد. به حال خودم رجوع میکنم. اینم بر من ناشناخته است. وقتی کار تموم میشه فکر میکنم که خب کاملا حدس نمیزدم که این به این شکل در خواهد من. نه، من تقریبا هیچ وقت از فضای بیرون الهام نمیگیرم. صورت آدم ها رو هم نقاشی نمیکنم معمولا. یعنی من نه نقاش منظره ساز هستم، نه نقاش چهره نگار. البته وقتی این کاری کردم، تعدادی صورت نقاشی کردم در طول عمرم و در طول سالهای اخیر که آدم هایی بودن که دوستشون داشتم. ولی با طبیعت به معنای منبع الهام و ارجاع نه. البته یه دوره‌ای در سالهای 60 من تو که اشاره کردم یک باغی رو نقاشی کردم، تکیه‌ای از این باغو، باغ ملکو تو گلاب دره، ولی این یک دوره بود دیگه، برنگشتم. من با همه چی کار کردم. من با آبرنگ کار کردم زیاد. آبرنگ یه حسی از فوریت میده، کسی از درجا بودن میده که برام خیلی زیباست. یعنی یه لکه که آدم میذاره دیگه این قابل تصحیح نیست. پس چالش خیلی خاصی داره. اگه اشتباه بشه یا خراب بشه مثل رنگ روغن نیست که به راحتی تصحیح بشه. از تصحیح نمیشه. توی هر چقدر بخواید تصحیح بکنید آبرنگ، وقتی رنگ روی رنگ میاد کار چرکتر و کدرتر و انباشته‌تر میشه. ولی الان هر از گاهی آبرنگ به عنوان وسیله برام مطلوبه. وقتی کار خیلی دقیق و پرکار رو انجام میدم، برام دلپذیره که مثلا یه دست گل توی گلدون نقاشی کنم و اینو خیلی راحت و سریع انجام میدم و خیلی لذت میبرم ازش. رنگ و روغن همیشه کار میکردم تا در طول 30 سال گذشته بیشتر با گواش کار کردم. گواش وسیله بسیار پیچیده و دشواریه. اکریلیک خیلی ساده تر از گواشه. چالشش خیلی زیاده. شما وقتی با گواش کار میکنید، رنگ زیرینی که میذارید، روش بخواید با رنگ کار بکنید، این رنگ زیرین اگه ضربه های قلمتون زیاد باشه، این رنگ زیرین رو میکشه بیرون. قاطی میشه. مثل اکریلیک نیست که اون رنگ خوش بشه، یا مثل رنگ روغن که اون رنگ خوش میشه. شاید ساده ترین وسیله نقاشی رنگ روغنه، بلکه دیر خشک میشه. همیشه این مجال هست که شما همه کارهای حساس و محفکاری ها و طیفای رنگی رو توش سر فرصت به وجود بیاری. 24 ساعتی طول میکشه تا خودت بگیری رنگ رو، بنابراین مجال میده بهت. اما گواش اینطوری نیست. گواش خیلی خیلی سخته، خیلی دشواره. گواش رو ناچار روی مقوا باید کار کرد. مقوایی هست که خیلی را دستمه، رنگ خیلی خوب میشینه روش. بعضی وقتا هم توی ایران گیر میاد، توی تهران گیر میاد، ولی اون زخامت های مشخصی که مورد علاقه من هست الزاما همیشه تو بازار نیست. مقوای آرچ، و هر وقت میرم یه خرواری با خودم میارم. الان اینقدر مقوا دارم که اگر 150 سال عمر کنم بازم اضافه میاد. هرس میزنم و این هرس زدن میراث دوره بعد از انقلابه که رنگ نمیمد و هیچی نبود. در حقیقت دوره یه نقاشی فروخته بودم، کسی خرید بود. بعد بهش گفتم که به جای که پولینو من بدی بریم من وسیله نقاشی بخرم، و من یه انبار وسیله نقاشی خریدم. خیلی جالب بود، من متوجه شدم که بعد از نزدیک به 35 سال رنگ روغن میتونه همونجور تر و تازه بمونه توی تیوپاش و خوش نشه. خیلی جالب بود. پنج شش سال گذشته فکر کردم که مدتی با رنگ روغن کار نکردم. اینه که چند نقاشی چند لته خیلی بزرگ با رنگ روغن کار کردم. با نقاشی سه لته‌ای، نقاشی دو لته‌ای با ارتفاع 2 متر در طول 6 متر خیلی لذت بردم، دوباره کشف کردم رنگ روغن رو. ولی برای خود من دو تا مشکل داره. یکی اینکه رنگ روغن خیلی دنگ و فنگ داره، جا میخواد. وقتی تو اندازه بزرگ کار میکنی جا میخواد، و من جا ندارم برای نقاشی 6 متری. این نقاشی 6 متری هم که کشیدم در کارگاهی بعضی از دوستان مستقر شدم. یه مشکل دیگه یه رنگ روغن برای من کثافت‌کاریش بوده. هر نقاش که با رنگ روغن کار میکنه یک شعاع خیلی وسیعی رو از رنگ و قلمو و نفت و نمیدونم حلال‌های مختلف و اینها اشغال میکنه. من آدم وسواسی هستم. من مثل نگارگرهای قدیمی هستم که تمام حوزه کاریشون محدود میشد به یک مقوا و زانوشون. نقاشی رضا عباسی هست که شاگردش معین مصور نقاشی کرده، نقاشی گشته روی زانوش. من در این مرزی میان این دوتا هستم. خیلی با دقت و وسواس کار میکنم، اصلا ریخت و پاش ندارم. جای همه قلم ها معلومه، جای همه رنگ ها معلومه. در گوشی که باز میکنم وقتی رنگ رو برمیدارم بلافاصله میبندم، که این البته از بچگی جنبه اقتصادی هم داشت، اینقدر پول نداشتم که گوش خشک کنم مثلا. ولی خب این اواخر دیگه رنگ روغن کار نمیکنم، برای اینکه خب این نقاشی رو باید ایستاده کار میکردم بیشترشو، و الان ایستاده کار کردن برام دشوار شد. خب مثلا ایستاده بالا رو باید میایستادم و دستم رو بالا میآوردم، و این باعث آرتروز شد که دیگه نمیتونم دستم خیلی بالا بیارم، حتما درد میگیره. اینه که روی همین میزم کارم انجام میدم و دوربرم رو هم خیلی اشغال نمیکنم. خیلی با دقت و با نظافت و نزاکت کار. اجداد من نگارگره قدیمی هست.
ما شما برای نقاشی تو اسکوزاری میکنید؟
بله همیشه.
اما کی اسکو؟ قبل یا بعد؟
ضمن کار در حقیقت. میدونم که این مثلا جز کدوم گروه کارهامه، ولی اون اسم اخص رو ضمن کار فکر میکنم. بعد هم پای کار می نویسم اغلب اوقات. من یه مشکلی دارم وقتی کار رو شروع میکنم و طراحیش تمام میشه و رنگ رو میگذارم، یه خودی که کار پیش میره فکر کنم خراب شد، بعد خیلی ناراحت میشم. باش که میدونم هر بار این اتفاق میفته، ولی هر بار مضطرب کننده است، فرقی نمیکنه. بعد آرام آرام فکر میکنم که خب حالا میتونم اینو رو به راهش کنم. بعضی وقتا به شوخی به خودم میگم برای اینکه کاغذ خیلی گرونه نمیتونم کارمو خیلی به سبک نقاشی احساساتی قرن 19 هم پاره کنم. میمونم پاش و کارم ادامه میدم تا به جایی برسه. اما اینکه تردید بکنم در میانه راه، بله حتما. این فهم کنم که مثلا این تیکه اصلا درست نیست یا با بخشای دیگه تناسبی نداره، توافق نداره، ولی هر بار راه حلش رو پیدا میکنم و تغییر میدم. خیلی زیاد تغییر میدم. نقاشی منه که بینندم تماشا میکنه فکر میکنه که همه چیز خیلی به دقت محاسبه شده است. تا حدودی 60% تغییراتی که ضمن کار صورت میگیره. نمیتونه تغییر نکنه. نقاش ذهنش، دستش دائما در جستجوه، در جستجوی راه حل بهتریه. بعضی وقتا این حتی بعضی از دوستای من سرایت دادن و میدن به کارهای گذشته‌شون. یعنی آنشون، لحظه‌شون که تغییر میطلبه، این روی یک نقاشی که قبلا امضا کردن هم اعمال میشه. من همیشه میگفتم، توی دانشگاه میگفتم، به دوستام بعدا میگفتم. میگفتم انقدر تغییر ندین کارتون رو. بذارید اون لحظه هر تغییری که میخواید ببینه. من که وقتی چند سال میگذره، اون ثبت معنای اون روزگار شماست. شما که نمیتونید تاریخ رو تصحیح کنید. نقاشی هستم که خب کار اصلیم نقاشی، یعنی معنای من نقاشیه. هر جا که بخوام خودم معرفی میکنم، خب با من نقاش معرفی میکنم. اما اینقدر نقاش تمام وقت نبودم. یکی از دلایلش اینه که خودم بین کارهای مختلف تقسیم کردم. وقتایی کار مرمت اینقدر گسترده میشه و اینقدر مهم میشه که جای نقاشی رو میگیره. یعنی من وقتایی که باید نقاشی بکنم مرمت میکنم، همون لذت رو میبرم. این اواخری بعضی از مرمتهای خودم امضا هم حتی میکنم. خب این یک در حقیقت وضعیته. نقاشایی بودند و هستند که صبح که بیدار میشن نقاشی میکنن تا شب. بعضیا نه، بعضیا باید اون حس بیاد. در مورد من این همیشگی نیست. وقتایی میاد به صورت یه موج، وقتایی نمیاد. وقتایی که میاد با علاقه و با پیگیری دنبال میکنم، چون میدونم که این که اومده، یعنی این حس که اومده میره و نمیدونم که برمیگرده. وقتی شده که تا مدت‌ها این حس نیومده و من در قبال مطالبه گفتم که خب نقاشیم نمیاد. بعد میگم خب تکلیف ما چی میشه؟ میگم که صبر کنید، مثل خود من میاد. از روزی که نمایشگاه هم تموم شد به مدت 5 ماه بعدیش دیگه نقاشی نکرد اصلا. فقط نوشتم، خاطراتم رو داشتم مینوشتم، فقط نوشتم. من در مدت 4 ماه 11 نقاشی کشیدم. شب و روزم نقاشی بود تا وقتی تموم شد. وقتی تموم شد رفت و من 6 ماه آیندهش اصلا حتی یک دونه نقاشی هم نکشیدم. به زور نمیتونم کار کنم، زیر فشار نمیتونم کار کنم. در همین سالها بعد از اینکه نمایشگاه انجمن ایران امریکا رو گذاشتم و نمایشگاه موفقی بود، برای اینکه همه کارام فروش رفت، که چند تا از این نقاشی ها رو دفتر مخصوص فرح پهلوی خرید از طرف فیروز شیروانلو که بعداً دوست بسیار عزیز من شد، و تعدادی رو هم علی لاجوردی خرید، تعدادی رو هم آدمای منفرد خریدن، نمون چیزی از اینا. خیلی هم نمایشگاه پر انعکاسی نبود، چون که خیلی ها نمیتونستن این رو در بافت و جای درستش بگذارن، بگن این چیه. هنوز هم من دچار این گرفتاری هستم که کسی منو میبینه میگه شما چه سبکی نقاشی میکنید، و من واقعا با همه دقتی که دارم و مطالعه کردم اغلب برای یک پاسخ بلافاصله در میمونم. این اواخری یک منقد غیر ایرانی اشاره میکرد به اینکه وقتی که ما نقاشی مدرن ایران رو میبینیم، که عمر نقاشی مدرن ایران هم در حقیقت با عمر من مطابقه، شاید از 10 سالگی منه که اولین گروه نقاشان مدرنیست به ایران برمیگردن، اشاره میکرد که وقتی که ما میخواییم تو رو یک جایی بذاریم در بخش و فصلهای مختلف، نمیدونیم کجا جا بذاریم. راستم میگه، برای اینکه من مدرنیست نیستم. حالا خودشون میدونم به من ربطی نداره. بخشی از کار من، بخشی که با آثار هنری قدیمی کار میکنم، یعنی اونها رو اینن به وجود میارم، بازسازی میکنم، بعد تخریبشون میکنم، این برمیگرده به همون مقوله آرت اباوت آرت. این مقوله که اثر هنری زمینه کار یک هنرمند میشه، اثر هنری معروفی متعلق به یک گذشته، حالا یا دور یا نزدیک، الگوی نقاشی قرار میگیره، اینقدر رایجه که سوء تفاهم دربارش از بی اطلاعی میاد. من وقتی نگارگری رو به عنوان الگوی زیبایی یا این نقاشی دوره رنسانس رو به عنوان الگوی کمال انتخاب میکنم، 2 کار میتونم بکنم. یا میتونم نمونه چاپی اونو مچاله کنم، مثل کار مثلا راشنبرگ که با روبنس این کار میکنه. مثلا دو سه سال پیش اینو دیدم، اصلا اسمش هم از Art About Art، هنر درباره هنر، با اون هنر برای هنر فرق میکنه. این کاری که خیلی ها میکنن، میتونن هم بکنن، راحت تره، بلا فاصله است. حالا ممکنه مچاله هم نکنن، ممکنه با شوخی کنن. معروف ترینش اون نقاشی مارسل دوشانه با مونالیزا، یا میشه با شوخی کرد مثل همین، یا ده ها نمونه دیگه میشه ازش استفاده دیگه ای کرد. یعنی اثر گذشته مفهومی رو از دوران کنونی بازگو بکنه. شما چه میکنید با اون که این تبدیل به اثر روز میشه؟ خب نمونه خیلی زیاده، نقاشی رنسانسی که یا نقاشی دوره باروک که خب یه نقاشی روی نمونه چاپیش لباس امروزی نقاشی میکنه، یا اون آدم ها رو در شرایط امروزی قرار میدن، خیلی زیاده. منتها من تاریخ هنر بر من خیلی جدی، شاید من به عنوان یک شرقی اجازه نمیدم به خودم که با آثار معتبر مزاح کنم. اون آزادی ذهنی غربی میخواد که اینجور راحتن، من اینجور راحت نیستم. برای من تقدس وجود داره، چون من هیچ وقت شمایل شکن یا آیکونوکلاست نبودم. من هر کاری که کردم با احترام محض بود و با افسوس و با اندوه. من دوباره اینها رو عیناً میکشم، در دوباره کشیدنش یک نوع عبودیت و احترام اعمال میکنم. وقتی منهدم میکنم حاصل کار استاد بزرگی مثل پولایولو رو، من منهدم نمیکنم، من حاصل کار خودم منهدم میکنم. من فقط نسبت به خودم مختارم. من هیچ وقت نفهمیدم چطور ممکنه کسی اجازه به خودش بده، مگر اینکه دیوانه باشه که بوده، که بره و مجسمه پیتای میکلانج رو با چکش بینی حضرت مریم رو خورد کنه. این شمایل شکنیه، ولی اصلا با جهان من مشابهتی نداره. این نوع شمایل شکنی ها که مختص فرهنگ و تمدن غرب آزاد شده است که به آنارشی میرسه، اصلا در حوزه ذهنی من نیست، در حوزه روحی من نیست. من به شدت احترام گذارم به همه، به هر کسی، به هر چیزی. اصلا هنری که جای خود داره. وقتی که تونی شفرازی روی نقاشی گورنیکای پیکاسو در موزه هنرهای معاصر نیویورک رنگ پاشید، من در این خودنمایی دیدم تا اینکه بخواد یک فاجعه‌ای رو به رخ بکشه، مثل این آدمایی که خودشون رو منفجر میکنن. در این یه چیزی هست، یه معنایی هست، اصلا نفرت انگیز زشت این کار، ولی یک قصدی در این هست، قصدی که احتیاط نداره، یعنی شدت هست در این. من به شوخی بعدا به خود تونی شفرازی گفتم که کار عمده‌ای نکردی، از یک اعلامیه گردان تو پرمسکوه بالاتر نرفتی، برای اینکه رنگی که روی گورنیکا پاشیده بودی رنگ قابل شستشو بود، تو جیگر و جرأتشو نداشتی. چون که جیگر و جرأتشو نداشتی، پس فقط به قصد خودنمایی این کاری کردی. هنوزم خیلی اسم تونی شفرازی رو بچه خودش هنرمند قابل توجهیه و گالری بسیار معتبری توی سوهوی نیویورک داره، به خاطر اون کارش میشناسن. من به راحتی میتونم یک صفحه، یک ورق کاغذ سفید آچار رو مچاله کنم. این فرق میکنه که من مینیاتور رضا عباسی رو مچاله کنم. اون فاجعه است. این میرید یه ورق دیگه میکشید. من به مثابه این که بخوام اعلام بکنم که ما در دوران فاجعه داریم زندگی میکنیم و ارزش ها مچاله میشن، که پیام خیلی مستقیمیه، من آیدین آقداشلو نمیتونه تحمل کنه کوچکترین خدشهی به عنوان یه مرمتکار به یک اثر هنری ارزشمند وارد بشه، پس ناچار اونو دوباره سازی کنه تا این حیف بودن رو روی اون دوباره سازی شدهش اعمال بکنه. پس این کار به این سادگی پهنه وسیعی رو در پشت سرش داره که به اون لایه های روحی، معنایی، زندگی شخصی و همه اون وجود خاص و متفاوت اون هنرمند داره اشاره میکنه، داره گواهی میکنه. اولین کتاب مجموعه نقاشی من که چاپ شد 20 سال پیش، من این مقدمه نوشتم. تو اون مقدمه سعی کردم اینو توضیح بدم، همین زمینایی که اینجا دارم میگم بعد از 20 سال اون موقع توضیح دادم. توی ارتباط آرت یک تفاوت وجود داره با کپی کردن. شما یک اثری رو بازسازی میکنید یا مستقیم برمیدارید، ولی اونو از آن خودتون میکنید، یعنی معنای خودتون رو طوری بهش علاوه میکنید که اون اثر فقط بهانه‌ای میشه برای اینکه معنای شما رو بازگو بکنه. این ارتباط آرت. هر چیزی غیر از این کپیه. میتونه خیلی ماهرانه باشه، میتونه خیلی ابتدایی باشه. مرز تعیین کنندش اینه که آیا تو اون اثر از آن خودت کردی؟ خب چرا حالا راجع به ارتباط آرت بگیم؟ مگه سیب هایی که پل سزان میکشه سیب معمولی نیستن؟ سزان اونها رو از آن خود کرده. سیب سبز و قرمز که آدم میبینه یاد سزان میفته، درسته که اون سیب خداونده، سیب سزان نیست. بنابراین هر کدوم از اینها از کجا میان؟ در روح جذب کننده یا نقاش جوانی که تاریخ هنر هم میخونه، مرمتگرم هست، کارشناس آرام آرام آثار هنری قدیم ایرانیه، نسخه شناس شده آرام آرام، بعدها در شناخت نسخه خطی قرآن صاحب منزلتی میشه. همین حالا من میتونم هر کدوم از اینها رو بگم از کجا آمدن. مثلا این معلق بودن حتما از بعضی از کارهای سالوادور دالی اومده. معلق بودن از عدم امنیت میاد. من همیشه در زندگیم احساس عدم امنیت کردم. اگر شکلگیریه، یعنی تجسم این عدم امنیت رو در کار دالی به صورت اشیایی که معلق هستن دیدم و تأثیر گذاشته روی من، و نه به صورت عینی اونها ولی حس کلیش در من نشست کرده در روح من، خب این شاید احساس مشترکی بوده که در هر دو سو بوده. من هیچ وقت احساس امنیت نکردم توی زندگیم، هنوزم نمی کنم و هنوزم تلفن زنگ میزنه خیلی خوشحال نمیشم. هنوزم زنگی در خونم رو میزنن میگم وعده من بگیرم ببرن، احساس امنیت نمی کنم. مثلا بعد از انقلاب این احساس امنیت به صورت بیمارگونه ای در اومد. حقم بود، ملامت نمی کنم، ولی بود. درک این مسائل هم عیناً همینه، فقط شاید تسکین میده. آدم اگر بدونه چی از کجا آمده تسکین پیدا میکنه موقت. این اشیا که منفجر میشن رو توی همون جا نوشتم، شاید اون صحنه آخر فیلم زابرنسکی پوینت میکلانجلو آنتونیونی که در صحنه آخرش دوربین به طرف اشیایی میره که منفجر میشن، یخچال منفجر میشه، یک قوطی منفجر میشه، تلویزیون منفجر میشه. هدف اون مشخصه، چون که زابرنسکی پوینت اصلا یک فیلم چپیه، یعنی ضد جامعه مصرفی، بس این با لذت داره نگاه میکنه که یخچال منفجر میشه. من با لذت نگاه نمیکنم که چیزی منفجر میشه. اگه کاسه من توی آسمون منفجر میشه لذتی درش نیست. لذت در اینه که من تونستم اینو با موفقیت نمایش بدم. بنابراین آره، این انفجارها از اونجا شاید میاد، هر کدوم از یک جایی میاد. رو هم جذب کننده بوده، این عیبه یا حسنه نمیدونم، ولی میتونم بگردم دنبالشون. من حتی خودنمایی رو میتونم توشون پیدا کنم. این خودنمایی که وقتایی حتی ممکنه به تکبر برسه که من در این نمایشگری بخوام بگم که من توی گیومه با حروف خیلی درشت چه توانایی دارم. حتی این اسباب سوء تفاهم میشه. من یک قطعه میرماد رو، سوره حمد رو با قلم مو نقاشی کردم. برای اینکه مشخص بشه کار میرماد نیست، اینو با رنگ سفید روی زمینه سرمه تیره نقاشی کردم که این تفاوت مشخص بشه. این قطعه باش که با قلم مو تمامش خیلی مورد علاقه خوشنویساست. بارها خواستن اینو به قیمت‌های شگفت‌انگیز از من بخرن. همیشه بهشون گفتم شما از این بهتر می‌نویسید، از من بهتر می‌نویسید. میگن نه، این شما با قلم مو نوشتید. خب خیلی مشهور شد. تو این اواخری از همین به این نتیجه رسیدن که پس من هر خط قدیمی که دارم با قلمو نقاشی کردم. بن جعلی هم. خب نمیفهمن. وقتی شما با قلمو خط می‌نویسید معلومه که با قلموه. ولی کار غیر ممکنیه تقریبا. مثلا مرحوم اسماعیل جلایه در زمان ناصرالدین شاه با قلمو خوشنویسی می‌کرد. این نشانه چیه؟ نشانه تفاخره. نشانه اینه که من نتونستم خودنمایی خودم رو ضبط و ربط کنم، در نتیجه از دستم در رفته. و شما وقتی که این قطعه میرماد و سوره حمد رو نگاه میکنید حتما باید توجه بکنید که آدمی داره گردن کلفتی میکنه، داره میگه هیچ کی مثل من نمیتونه این کارو بکنه. هو که قشنگ نیست. ولی این هست. اون سوره حمد فوق العاده است. ولی من عنصر خودنماییشو وقتی ازش جدا میکنم یه خورده نقصان پیدا میکنه. از اون کمال مطلوب افت میکنه برام. میگم تو خواستی روی کیو کم کنی؟ روی امروزی‌ها رو کم کنی؟ نمیارزید. من 4 سال اونو نقاشی کردم. وقتی موشک میزدن نقاشی میکردم. وقتی اون نقاشی میکردم اصلا متوجه نبودم که موشک خورده. واقعا دارم میگم. صدای خوفناکی بود. بعد من فکر کردم که خب بالاخره زد. حالا بقیه شوکش. یه معنای باطنی داشت. اون معنی باطنیش برای من ارزشمند. یه مراقبه بود. یعنی نقاشی ایرانی، خوشنویسی ایرانی، بخش معناییش، بخش معنویش آرامشیه که بادم. من وقتی تذیب میکشیدم زمان میستاد. بعض وقتی اصلا غذا نمیخوردم. یادم میرفت غذا بخورم. اینو قسمتیه که دلپذیره. ولو رو کم کردن شد کار. روی کی مهم کم کن؟ تازه رو شدم که کم نمیشه. نقاشیاتو میگن کپیه. قطعاتی با قلمونه بشتیرم میگن جعله. و تو اصلا الزامی نمیبینی که تصحیح کنی. بعد در مرز این سوال قرار میگی. برای اینکه شما نمایش نقاشی بذارید باید 1 سال کاراتون نفروشید، کاراتون جمع بشه، بعد اونو بذارید توی نمایشگاه. این درستش اینه، مردم بیان به احتمال بخرن کارتونو و شما پولدار بشید، 1 سال دیگه از این پول بخورید و نقاشی بکنید برای نمایشگاه بعدیتون. این رسم همه جای دنیاست. من نتونستم این کارو بکنم به خاطر اینکه من هر نقاشی کشیدم بلافاصله فروختم چون که پولش لازم داشت. نشه نقاشی من جمع نشد. علت فرعی هم داشته. مثلا یکی از این علل فرعیش این بوده که من داخل خجالتی هستم. شب افتتاح نمایشگاهم اونجا بچمم و بچرخم و سلام علیک بکنم و تحسین بشنوم سختم بود. یه علت دیگه هم داره و اون اینه که خیلی به بازار هنر موجود ایران اعتقاد نداشتم از جوانی. فهم کردم بیش از حد برنامه ریزی و دستبندی و حمایت های حساب شده درش هست. نمیخواستم بخشی از این بازی باشه. بعد تو فهمیدم که اولا در همه جای دنیا اینطوریه بلا استثنا. خیلی باید آدم اهل توهم باشه که فکر کنه یک نقاش خوبی هست، بعد کارش میزنه زیر بغلش، میبره به یک گالری نشون میده، بعد یک لامپی تو سر یارو روشن میشه، میگه عجب استعداد فوق العاده ای. یه قرارداد مینویسیم که شما مثلا 3 هفته دیگه بیاید اینجا نمایشگاه بذارید. بعد منقدین میان میبینن هم میگن عجب نقاش. نه واقعا اینطوری نیست. نمیگم حق ادا نمیشه در سطح جهانی، یه خورده دیر بعضی وقتا ادا میشه، ولی خارج از این دستبندی ها نیست. یکی هم که در بازاری که در داخل هر کدوم از ما نقاشا ناچار بودیم باش سر و کار پیدا بکنیم و خودمون یک جوری باش تطبیق بدیم، در این بازار خرد، تخصص و هنرشناسی نمیگم غایب بود ولی بخش عمده‌اش نبود. در نتیجه بسیاری از وقتها سلیقه های پیش پا افتاده خط میداد و هنرمندا شاید بسیاری از وقتها ناآگاهانه در این خطی که براشون ترسیم کرده بودند حرکت میکردن. این نتیجه گیری برای من یک هشداری بود که متوجه شدم که هر چقدر هم بخوام با این سیستم همراهی نکنم، یعنی سیستم نقاشی، نمایشگاه، خریدار، بازم به نوعی درجه از این سیستم قرار میگیره. بنابراین دیدم خیلی وقتا نقاشایی که ساخته شدن، نقاشایی که جعل شدن، آثار به کلی پرت و پلایی که تحسین شدن، بازاریابی شدن، هنرمندان شایسته که برای مدتی در محاق قرار گرفتن، هیچ وقت در از مدت نیستیم، تلاش برای نادیده گرفتن یه هنرمند بزرگ، اینا همه دست به دست هم دادن. ولی در نهایت من به اینجا رسیدم که نمایشگاه نمیگذارم ولی کارهام رو تک تک میفروشم، به زندگیمو میگذارم. شاید از آخرین نمایشگاه هم بشه برداشتی کرد، چون که این چهار تا نمایشگاه که شما اشاره کردید، اولیش که خیلی جوان بودم، اتفاقی درش افتاد این بود که نوع نقاشی من که اصلا دیده نشده بود یا مد نبود، بلکه دوره اوج مدرنیسم و سقاخونه و نقاشی خط و اینا بود، به اندازه کافی مورد استقبال قرار گرفت و این منو خاطر جمع کرد که میشه به قول معروف اون زمان کوبیستی نقاشی نکرد اما جای پیدا کرد. این تجربه خیلی بزرگی بود. سه تا از این نقاشی ها رو همون موقع خریدن از طرف دفتر مخصوص که بعدن وقتی که موزه هنرهای معاصر تشکیل شد اینا رو به اونجا دادند. نمایشگاه بعدی من توی تورنتو کانادا بود در گالری همسرم فیروزه. پیشنهاد کرد که نمایشگاه رو توی گالری خودش بگذاره و من هم در کنار نقاشی که به طور معمول می‌کشیدم می‌فروختم یه تعدادی رو نفروختم. نمایشگاه خوبی بود. اونجا بود که متوجه شدم نقاشی من مخاطب جهانی نداره به عبارتی، باید که کلامش جهانیه، نه که جهان خرفت و خنگ باشه. نقاشی من مخاطب جهانی در اون دوره نداشت، بازی درسی بود گرفت، حالا داره ولی به طول میکشید. 2006-10 سال. نمایشگاه سومم از مجموعه‌ای بود که یک مجموعه دار که نقاشی من رو هم دوست داشت، ولی بجز نقاشی من مجموعه عظیمی از هنر معاصر ایران و خاورمیانه رو هم داشت، یه روز تلفن کرد به من گفت من از این مجموعه ای که از کارهای تو دارم میخوام این نمایشگاه بذارم. گفتم خب بذارید. گفت ولی میخوام انتخاب کارها و اینا، چون 26 کار منو داشت که 15 تاشو گذاشت. گفت میخوام تو خودت بیای دبی و اینها رو تنظیم کنی بچینی. گفتم باش. رفتم نقاشی‌ها رو چیدم، یک شب قبل از افتتاحش برگشتم ایران. نمایشگاه آخری که گذاشتم، صاحب گالری که قرار بود نمایشگاه اونجا بذارم، در 6 ماه گذشتهش یک حقوقی برای من تعیین کرد که من بدون دغدغه بتونم نقاشی بکشم و برای نمایشگاه بذارم. این امر استثنایی. در نمایشگاه آخری به اتفاقی افتاد که خب برای خود من هم خیلی خاص بود. یعنی شب افتتاح نمایشگاه هزاران نفر اومدند. تمام خیابون بسته شد. عده‌ای افتادن توی جوی آب و پاشون صدمه دید. آدم‌ها رو که می‌آمدن برای دیدن آثار، یه عده مأمور بودند که 20 تا 20 تا می‌فرستادن بالا. چنین چیزی در طول تاریخ هنر تجسم ایران هیچ وقت اتفاق نیفتاده. یک ماه و نیمی که این نمایشگاه برگزار شد و برقرار بود، تمام مدت سالن پر بود. هیچ لحظه خالی نبود اونجا یا کم جمعیت نبود. اینا خیلی غریب بود برای خود من. من اصلا تصوری نداشتم. هنوزم ندارم. هنوز که سخنرانی میکنم هر سالن کوچیکی رو که میبینم میگم خوبه این، بعد میگن نه آقا اینجا کمه، یه دی میان تو کوچه میمونن. آخرین بار این اتفاق مثلا در تبریز افتاد. تصورم نسبت به خودم تقلیل یافته تر از چیزی که باید باشه واقعا بدون ادا. خب همه نقاشی ها بجز یک نقاشی فروش رفت، قیمت ها خیلی بالا بودند و یکی از ناراحتی من این بود، نخوام ادا چپی در بیارم ولی خب دلم میخواست که یه طوری میشد که تعداد بیشتری میتونستن نقاشی ها رو بخرن یا امکانش رو میداشتن. در باطن متوجه شدم من محبوب نقاش های ایرانی نیستم. اینو دونستم و این یکی از مهمترین درسایی بود که من گرفتم. من محبوب مردم هستم در یه حد نالازمی، که نقاش قرار نیست خیابون را میره باش عکس سلفی بگیره، ولی من محبوب تقریبا 90% نقاش های معاصر ایران نیست. منظورم نقاش های نسل خودم بود، همونی که بهشون اصطلاحا میگم بزرگان.
ممنون از توجهتون. اون چی که شنیدید بخشی از قسمت 17 تا 19 مصاحبه تصویری با آیدین آقداشلو در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و آزاده نوزاد مقدم، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو فام. در قسمت 8 که هفته آینده منتشر میشه، آیدین آقداشلو درباره هنر با ما صحبت میکنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنر دوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir